بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبلا عرض کردم که اگر مطالبی که در خلال این صفحات خونده میشه مثلا به نظر یه مقدار مثلا سطحی تر میاد، اما در این حال چون در لابلای اینها فرمایشات بلندی صدر المتعلهین دارن و تحقیقات گرانقدر و ارزشمندی دارن، لذا این مباحث رو نمیشه ازش گذشت و به خاطر همونها هم که شده باید خوند. مثلا یکی از اونجاها الان همین تحقیقی که امروز خونده میشه از صدر المتعلهین قدس سر رو. البته نظرات صدر المتعلهین، یعنی به طور کلی حکمت متعالیه، همونطور که استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری مرقوم فرمودن، در این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانشون، فلسفه صدرا فلسفه سهل ممتنع است. یعنی مثلا ظاهر خیلی روانی داره، عبارات خیلی سلیس و روشنی داره، ولیکن محتوای بسیار عمیقی داره و گذر از این ظاهر سلیس و روان و به تعبیر دیگه لغزنده و وصول به اون محتوای عمیق و بلند، این البته کار آسانی نیست، کار ساده‌ای نیست. میخوام عرض بکنم که نظر صدر المتعلهین و انظار حکمت متعالیه قابل توجه هست، یعنی باید یه مقدار روش دقت بیشتری به خرج داده بشه. حالا ملاحظه بفرمایید الان بحث چیه؟ راجع به حقیقت قضا، خب بعض از حکمای طبیعی فرمایشی داشتن و یک نظری رو هم از مشهور نقل کردن، اما اون سخنی که راجع به حقیقت قضا داشتن این بود که قضا ما یقوم و بدل ما یتحلل عن الجس، اون چیزی است که جایگزین اون مقداری میشه که از جسم به تحلیل رفته. این قضاست. خب ببینید این معناش چیه؟ معناش این استش که هر چه از بدن ما، از جسم نبات، از بدن حیوان، از بدن انسان به تحلیل میره به واسطه اون حرارات اربع که قبلا گفته شد، قضا میاد این رو جبران میکنه. غذا جایگزین اون چیزی میشه که از بدن به تحلیل رفته به واسطه حرارت. غذا میاد این رو جبران میکنه، یعنی غذا جسم میسازه. توجه میکنی معنی این حرف اینه دیگه؟ یعنی غذا جسم میسازه، چون این جسمی که الان سر پا هست، این جسمی که محفوظ هست، این جسمی که باقی هست، خب این دم به دم ازش کم میشه، دائما ازش کم میشه. چی میاد این رو ترمیم میکنه؟ چی میاد این رو جبران میکنه؟ چی میاد جایگزین اون چیزی میشه که از این بدن و جسم به تحلیل رفته و از بین میره؟ این غذاست. یعنی مداخله جسم، جسمی که غذا باشه، در تغذیه، یا مداخله جسم، دخالت و تأثیر و فاعلیت جسم در نمو. خب مثلا بچه‌ای که در سن رشده، این چرا رشد میکنه؟ چی باعث رشدش میشه؟ به خاطر اینه که غذای اضافه بر مورد نیاز دریافت میکنه، به قول امروزی ها کالری مازاد بر مقدار نیاز دریافت میکنه، و این غذای اضافی موجب نمو بدن میشه. یعنی مداخله اجسام غذاییه در نمو، معنای حرف حکمای طبیعی اینه. اینا که میان حقیقت غذا رو میگن ما یقوم و بدل ما یتحلل عن الجسم، معناش اینه که اینها برای غذا تأثیر و دخالت قائلن در امر تغذیه و همچنین در امر نمو. بعدم یک نظری رو از مشهور نقل کردن و اون این بود که چون جسم حیوان مرکب از عناصره، ترکیب شده از عناصر، این غذاش هم باید جسم مرکب باشه، چون مرکب با مرکب تناسب داره، چون آخه این غذا میخواد دخالت بکنه، تأثیر بکند. غذا بناس دخالت بکند، تأثیر بکند در امر تغذیه جسم، جسم حیوان در امر نمو جسم، بنابراین باید جسم مرکب باشه. این حالا بخش دوم نظر بعض از حکمای طبیعی بود که عبارتش هم دیروز خونده شد، و حالا نوبت رسیده به تحقیقی که در باره همین بخش دوم سخن بعض حکمای طبیعی صدرالمتعلهین دارن. حالا ایشون چه میخوان بفرمایند؟ البته خب ملاحظه فرمودید دیروز عبارت رو هم، که ایشون فرمودن که ما میخوایم در یک سطح بالاتری خلاصه مطلب رو تحقیق بکنیم، بیان بکنیم، بالاتر از این سطح مرسوم عادی که اینا میگن، این بعض حکمای طبیعی گفتن. خب حالا اون چه که ما در اینجا الان لازم است که عرض بکنیم و ذکر بکنیم سه چیزه. یعنی ما این تحقیق صدر المتعلهین رو در سه قسمت بیان میکنیم و ذکر میکنیم. یکی که ببینیم حرف و سخن صدر المتعلین در اینجا چیه، ایشون چه میخوان بفرمان در مقابل اون حرف بعض حکمای طبیعی، ایشون چه میفرماید. یک نظر ایشون در اینجا، این قسمت اول. قسمت دوم هم دلیل نظر ایشون. خب ایشون به چه دلیلی این نظریه رو ابراز میفرماید. قسمت سوم هم توضیح نظر ایشون، چون در قسمت اول نظر ایشون به طور سربسته و به نحو اجمال بیان میشه، مطرح میشه، نیاز به توضیح و تفصیل داره. همینی که عرض کردم نظرات حکمت متعالیه، نظرات صدر متعالیه، نظرات دقیقیه، اینا احتیاج به تبیین داره و باید به ابعاد مختلف و جوانب مختلفش توجه بشه. ما بحثمون در این سه قسمته، تا بعدم بریم سراغ عبارت و عبارت رو تطبیق بکنیم. اما اون چه که صدر المتعلین در اینجا میخوان بفرماین این استش که صدر المتعلین دخالت قضا را در امر تغذیه و در امر تنمیه، در امر تغذیه که تأمین بدل ما یتحلل باشه و در امر نمو که رشد جسم باشه، ایشون دخالت قضا را به نحو اعداد قبول دارن، بیشتر دیگه نه، نه به نحو فاعلیت و تأثیر اونجوری که بعض حکمای طبیعی میگن، نه به نحو اعداد، یعنی بسترسازی، یعنی فراهم کردن زمینه. فراهم کردن زمینه برای چی؟ برای فاعلیت نفس. در این حدیشون قبول دارن. اینجوری نیست که حالا مثلا کار با همین غذایی که ما سر سفره میشینیم و میخوریم تموم بشه، یعنی کار تأمین بدل ما یتحلل که تغذیه است یا کار رشد و نمو با همین تمام بشه، نه، این زمینه رو فراهم میکنه برای امر تغذیه. دخالت قضا در امر تغذیه و تنمیه به نحو اعداد مورد قبول صدر المتعلینه، نه به نحو تأثیر و فعالیت. تأثیر و فعالیت مال نفسه. ایشان معتقدن که مجاورت اجسام قضاییه این که مثلا انسان غذا میخوره، این معد است، زمینه رو فراهم میکنه برای این که نفس صورت غذا رو، صورت غذا رو افاضه بکند به ماده بدن. صورت غذا رو که حالا بعدن در اون قسمت سوم که بخوام توضیح بدم نظر صدر المتعلین رو عرض خواهم کرد که این صورت غذا یعنی غذای بالفعل، که غذای بالفعل هم یعنی اونی که جزء عضو میشه و شبیه عضو میشه، که اینجا که میگیم صورت غذا یعنی صورت عضو رو، خوردن غذا حالا یا به اندازه مورد نیاز یا مازاد بر مورد نیاز که زمینه نمو و رشد رو فراهم میکنه، خوردن غذا به اندازه مورد نیاز که زمینه تغذیه رو فراهم میکنه یا مازاد بر مورد نیاز، نیاز بدن که زمینه رشد رو فراهم میکنه، این معد است برای این که نفس صورت غذا رو، یعنی غذای بالفعل رو، یعنی عضو رو، چون غذای بالفعل در همون سخن بعض حکمای طبیعی تقسیم غذا به بالقوه و بالفعل مطرح شد دیگه، که غذای بالقوه مثل گندم و نان و غذای بالفعل اونیست که جزء عضو و شبیه عضو شده. خوردن غذا زمینه رو فراهم میکند، بستر رو فراهم میکنه برای این که نفس صورت غذا رو، یعنی غذای بالفعل رو، یعنی عضو رو، همون چیزی که جزء عضو و شبیه عضو شده، این صورت رو افاضه بکند به ماده بدنی، به ماده بدن، علا نعت الاتصال و الاستمرار، یعنی به نحو اتصال و پیوسته، پیوسته. همینجوری خب مثلا الان ما روزی 3 وعده غذا میخوریم، این به طوری که هیچ انقطاعی رخ نمیده، همینجور به نحو اتصال و به نحو استمرار، پیوسته، یعنی پیوسته نفس مشغول امر بدنسازی است، عضوسازی است در تغذیه و رشد بدن و کمال بدن در نمو، در امر نمو. حالا مثلا در بچه‌ای که در سن رشد و نمو، نه حالا اون کسی که از سن رشد گذشته، این نظر صدر المتعلم. اون وقت این نفسی هم که در اینجا گفته میشه، یه وقت ذهنتون نره به اون مراتب بالای نفس، چون بحث افاضه است دیگه، که میگیم نفس افاضه میکند صورت عضو رو، صورت غذا رو که غذای بالفعل و همون عضوه، به ماده بدن، علا نعت الاتصال و الاستمرار. چون صحبت از افاضه است، یه وقت ذهنتون نره سراغ مراتب بالای نفس. مراد از نفسی که در اینجا گفته میشه جنبه سافله سوری نفسه، یعنی اون مرتبه پایین نفس و ظاهریش که میشه همون مرتبه طبیعی، مرتبه طبیعت، مرتبه جسم، همین مرتبه بدن. یعنی این نفس در این مرتبه، در مرتبه طبیعت، در مرتبه طبیعی، در مرتبه جسم، در مرتبه بدن، این دائما مشغول امر تغذیه که همون تأمین بدل ما یتحلل باشه و تنمیه و رشد و کمال بدن هست. حالا در صورتی که مثلا یه شخصی، مثلا یه حیوان، یه انسانی در سن رشده، یا مثلا یه نبات، درخت، حیوان، انسان، فرقی نمی کنه، منتها زمینه این کار نفس رو، نفس در مرتبه طبیعت و جسم و بدن رو چی فراهم میکنه؟ همین خوردن غذا، حالا غذا به اندازه مورد نیاز یا مازاد بر مورد نیاز بدن، این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه نفس کار تغذیه و کار تنمیه رو سامان بده. مگر به تازگی نگذشت، همین تازه گذشت که میگفتیم حصول صورت عضو مستند به چیه؟ مستند به قوه قاضیه، قوه قاضیه که از قوای طبیعی دیگه، از قوای نباتی نفسه. از قوای نفس نباتی. این کار تغذیه رو داره انجام میده، نه این غذا. دخالت غذا در امر تغذیه و در امر رشد، این به نحو تأثیر و فاعلیت نیست. فاعلیت مال نفسه، مال قوه نفسه، نه اینکه تأثیر و فاعلیت مال این غذا باشه. این قسمت اول بحث ما که نظر صدر المتعلهین قدس سر رو معلوم بشه که ایشون چه میخوان بفرمان در اینجا. قسمت دوم دلیل نظر ایشانه. خب ایشون به چه دلیل این رو میفرماین؟ چرا قضا خودش دخالت به نحو تأثیر و فاعلیت نداشته باشه در امر تغذیه یا در امر رشد، خودش تأمین بکند بدل مایت حلل را، یا خودش باعث نمو و رشد بدن بشه؟ چرا میگیم نفس این کار است، چرا قضا این کار نباشه؟ دلیل صدر المتعلین اینه که اگر قضا این کار باشه، وحدت شخصی نبات و حیوان و انسان محفوظ نمیمونه، باقی نمیمونه، چون قضا، اجسام قضاییه، اینها دائما تبدل پیدا میکنن دیگه. مگر الان مثلا غذایی که انسان نهار مثلا خورده همون یک صبحانه خورده، یا مثلا اونی که شام میخوره مگه همون یک نهار میخوره؟ این غذاها که یه فرق میکنه. خب اگر بنا باشه این غذاهای متنوع، غذاهای متبدل، غذاهای متغیر، غذاهای گوناگون، اینها سازنده این جسم باشن، اون وقت وحدت شخصی، وحدت شخصی این جسم به وسیله چی میخواد باقی میمونه و حافظ این وحدت چی میخواد باشه؟ حافظ وحدت شخصی جسم چیه؟ چون آخه این شخص جسمی که الان ما داریم همون شخص جسمیه که مثلا قبلا داشتیم، شخص جسمیه که بعدا داریم. این جسم که میگیم با ملاحظه همون نفس داریم میگیم، ما نه ای که دیگه با قطع نظر از نفس، که این جسم خودش یک مرتبه نازله از همون نفس دیگه، نفس در این مرتبه هم هست. این حیوانی که الان داریم مشاهده میکنیم، این انسانی که داریم مشاهده میکنیم، این درختی که داریم مشاهده میکنیم، این وحدت شخصیش باقیه، محفوظه. و اگر سازنده این غذاهای متبدل متغیر باشه، غذاها که تغییر میکنه، غذاها که یکی نیست، وحدت شخصی نداره، پس بنابراین چطور این وحدت شخصی این جسم محفوظه؟ پس معلوم میشه که سازنده این جسم و اونی که امر تغذیه این جسم و تأمین بدل مایت حلل این جسم رو داره، یا امر تنمیه و رشد این جسم رو عهده داره، هست اون نفسه که با وحدت او، وحدت شخصی این جسم هم محفوظ میمونه و باقی میمونه. اینم قسمت دوم که دلیل نظر صدر المتعلهین باشه. بهتر همونه دیگه. لذا خب میدونم آیا توجه به این جوانب و جهات هم داشتن. ایشون میخوان حلاجی بکنن، میخوان تحقیق بکنن، نه اینکه حالا به طور کلی مثلا خط بطلان گذشته بشه روی هر چی که گذشتگان گفتن. اینجوری که نیست. شاید مثلا زوایای اون حرف رو، اون مطلب رو آیا توجه داشتن؟ اگرم توجه داشتن نگفتن. حالا صدر متعلین دارن بیان میکنن، اینایی که منافاتی داشته باشه با اون مطالب گذشته. اینم بخش سوم و قسمت سوم. دوم، خب نه این فاعلیت ریشون برای همون نفس در مرحله طبیعت قائلن، برای نفس در مرحله طبیعت قائلن. پس اینو که گفتیم در قسمت هم گفتیم ذهنتون نره به مراتب بالای نفس، اما این نفس در مرحله طبیعت هم مرتبه نازله همونه. توجه میکنید النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعله قد امتوا. لذا میگیم که حافظ وحدت این جسمم هست. فاعل همین نفس در مرحله طبیعت، اما این نفس در مرحله طبیعت مرتبه نازله همون نفسه، همون نفس در مراتب بالا، این همونه، منتها حالا در این مرتبه داره نسبت به امر تغذیه و تنمیه فعالیت میکنه و حافظ وحدت شخصی بدن و جسمم همونه. بلا اگر امر تغذیه موکول به قضا بود یا امر رشد، خب قضا که وحدت نداره، اون که نمیتونست وحدت جسم رو و بدن رو حفظ بکنه و باقی نگه. و اما قسمت سوم بحث ما، توضیح نظر صدرالمتعلم. ببینید در اینجا به ذهن رسید که ما توضیح نظر صدرالمتعلین رو به ذکر یه سری نکات اینجوری توضیح بدیم نظر صدرالمتعلین، یعنی در باب توضیح نظر صدرالمتعلین یه سری نکاتی رو ذکر بکنیم که این نکات دو دسته است. یک دستش راجع به مقتضی است و یک دستش هم راجع به قضاست. اون وقت این نکته هایی که بعضیش مربوط به مقتضی است یه سریش و یه سریش هم مربوط به قضاست، اینها روی هم رفته میتوانن نظر صدرالمتعلین رو تشریح بکنن و توضیح بدن و باز بکنن. اما اون نکته هایی که راجع به مقتضی است، که مقتضی یعنی همین جسم نبات و حیوان و انسان که غذا میخوره، یه نکته این استش که مقتضی جسم مقتضی موجود، یک نکته دیگر این استش که جسم مقتضی واحده، که این نتیجه همون قبلی است. چون موجود است و هر موجودی هم واحده، وجود و وحدت مساوی با همه، بنابراین جسم مقتضی که همون جسم نبات و حیوان و انسان باشه که غذا میخوره، این واحده. نکته سوم این استش که فاعل واحد فعل واحد داره، فاعل واحد فعل واحد داره، خاطر قاعده الواحد دیگه، الواحد و لا یستر منه الا الواحد. چون قاعده الواحد ایشون در جلد ششم هم در بحث قاعده الواحد فرمودن که در واحد به ما هو و واحد قاعده الواحد جاری میشه. این هم یه نکته که فاعل واحد فعل واحد داره. نتیجه‌ای که حالا در اینجا از این سه تا نکته میخواد گرفته بشه راجع به جسم مختزی که همی جسم نبات و حیوان و انسان باشه که غذا میخوره، این استش که این فعل تغذیه، کار تغذیه یا کار نمو که این جسم انجام میده، این باید واحد باشه. این بالفعل باید واحد باشه، یه چیز باید باشه. یک چیز باید باشه، گرچه میتونه بالقوه کثیر باشه، میتونه بالقوه کثیر باشه، بالقوه کثیر باشه. یعنی قبل از آنی که این غذا تبدیل بشه به عضو، قبل از اون خب میتونه کثیر باشه که غذا جسم مرکب باشه، یا مثلا بعد از اینکه عضو شد، اگر مثلا این عضو رو بیان تجزیه بکنن، این عضو رو بیان تجزیه بکنن به عناصر، این اشکال نداره کثیر بالقوه. ولی بالفعل اونی که الان جزء عضو شده، الان تبدیل به عضو شده، این باید واحد باشه. اینها نکاتی که مربوط به جسم مختزی. یه سری نکات هم راجع به غذا. یه نکته این استش که مراد از غذا در اینجا غذای بالفعل، یه نکته اینه، مراد از غذا در اینجا غذای بالفعل، یعنی اونی که جزء عضو میشه و شبیه به عضو میشه، نه غذای بالقوه. مثلا گندم این غذای بالقوه است، یا مثلا نان این غذای بالقوه است. منتها این قوهش دورتر از عضوه، قوه در اینجا قوه بعیده است، چون غذای بالفعل اونیه که جزء عضو میشه و شبیه به عضو میشه. اما مثلا گندم و نان اینها غذای بالقوه هستن، بالقوه تل بعیده که از عضو خیلی دورن، تا تبدیل بشن به عضو، جزء عضو بشن، شبیه به عضو بشن، خیلی فاصله دارن. بعد که این غذای بالقوه یعنی این گندم و نان خورده میشه و وارد معده میشه و هضم اول در معده روش انجام میگیره و کیلوس شیره معده ساخته میشه، باز این شیره معده غذای بالقوه است، منتها این قوه نزدیکتر به عضو تا اون قوهی که مثلا گندم و نان باشه. این مثلا غذای بالقوه القریبه است الی الفعل، الی فعلیت غذا. بعد که باز این شیره معده وارد کبد میشه و در کبد هضم دوم روش انجام میگیره و خون ساخته میشه، خون هم غذای بالقوه است، منتها بازی قوهش از اون قبلی باز نزدیکتره به فعلیت غذا. بعد که خون وارد اعضا میشه، معذرت میخوام، بعد که خون وارد رگه ها میشه و هضم سوم روش انجام میگیره، بازم غذای بالقوه است، این دیگه قوهش خیلی نزدیک تره. هنگامی که این خون از رگ به عضو رسید و در عضو هضم رابع و هضم چهارم روش صورت گرفت و تبدیل شد به عضو، اینجا میشه غذای بالفعل. یعنی وقتی جزء عضو میشه غذا و شبیه عضو میشه، این میشه غذای بالفعل. این یه نکته، نکته اول راجع به غذا، که مراد از غذا در اینجا غذای بالفعل، نه غذای بالقوه. چی؟ اتفاقا اون غذا سالا، اون غذاست. اینم که حالا ما میخوایم بگیم تغذیه کار نفسه، البته نفسه در مرحله طبیعت، همینو میخوایم بگیم. این نکته ها هم داریم در توضیح نظر صدر متعلقین میگیم، شما بعدن این نکته ها رو به هم وصل بفرمایید، رو هر کدوم البته دقت بکنید، بعد جمع بندی بفرمایید، میشه توضیح همون نظر صدر متعلق. این یه نکته راجع به غذا. نکته دوم راجع به غذا این استش که مراد از غذا در اینجا صورت غذاست. غذایی که در اینجا ما داریم میگیم، مرادمون صورت غذاست. گرچه ماده غذا هم با صورت غذا اتحاد داره و فانی در صورت غذاست، به خاطر ابهامی که ماده غذا داره، ماده ابهام داره دیگه، و با صورت رفع ابهام میشه از ماده. پس نکته دوم هم این استش که مراد ما از غذا صورت غذاست در اینجا، که میگفتیم در قسمت اول که نظر صدر متعلقین این استش که نفس صورت غذا را افاضه می کند به ماده بدن، علا نعت الاتصال و الاستمرار. اینم نکته دوم که باز راجع به غذا هست بهش باید توجه بشه. نکته سوم این استش که غذا، که مرادمون غذای بالفعل بود و مرادمون صورت غذا بود، نه ماده غذا که مثلا الان این غذایی که ما داریم میخوریم مثلا سر سفره. نکته سوم اینه که غذا کمال مقتضی است، همون غذای بالفعل و صورت غذا ها، کمال جسم مقتضی است. غذا کمال جسم مقتضی است، اینم نکته سوم، چون آخه این جسم مقتضی با غذا کامل میشه، یعنی اون کمبودش، اون نقیصش، اون نقصش ترمیم میشه و تدارک میشه و جبران میشه. و باز در همین نکته سوم که راجع به غذا میگیم، اینو توجه داشته باشید که فرق بین غذا و مقتضی به اعتباره. به کدوم اعتبار؟ به این دوتا اعتباره که میگیم که اگر ما جسم مقتضی رو با قطع نظر از اون کمال غذا در نظر بگیریم، این میشه مقتضی، و اگر با توجه به اون کمال غذا در نظر بگیریم، این میشه غذا. فرق بین جسم مقتضی، مقتضی و غذا به اعتبار که اگر ما مقتضی رو با قطع نظر از اون کمال غذا در نظر بگیریم، اینجا اطلاق مقتضی میشه، اگر با توجه به اون کمال غذا، اطلاق غذا میشه. اینم نکته سوم که راجع به غذا بود. که یه تمثیلی هم باز در همین نکته سوم ایشون انجام میدن که همونطور که علم کمال متعلمه، علم کمال متعلمه، حس محسوس کمال حسه، معقول کمال عقله، کمال متعلم به علم است، به ادراک، کمال حس به ادراک محسوسه، البته محسوس به ذات، محسوس بالفعل، همونطور که در اینجا گفتیم مراد از قضا قضای بالفعله، محسوس به ذات و صورت محسوسه، نه محسوس بالعرض که محسوس خارجی باشه، یا کمال عقل به معقول به ذات و بالفعله که صورت معقول باشه، نه اون موجود خارجی که میتونه معقول واقع بشه، یعنی معقول بالقوه هست. اینم در همین نکته سوم که راجع به قضا گفتیم ایشون این مطلب میفرما که در همین نکته سوم جا میگیره. و نکته چهارم اینه که کمال و کامل با هم اتحاد دارن، همونطور که علم و عالم با هم اتحاد دارن، حس و محسوس با هم اتحاد دارن، محسوس به ذات، عقل و معقول با هم اتحاد دارن، معقول به ذات، یعنی قضا و مقتضی هم با هم اتحاد دارن. قضا و مقتضی یکیه. اینم نکته چهارم. اون سه تا نکته رو راجع به مقتضی اگر توجه بفرمایید و این چهار نکته هم راجع به قضا بهش توجه بفرمایید، التفات بفرمایید، با این هفت تا نکته اون نظر صدرالمتعالین معلوم میشه که ایشون معتقدن که در امر تغذیه و تنمیه نفس است، نفس در مرحله طبیعت، قوه نفس است که صورت عضو رو، یعنی صورت بدن رو به ماده بدنی افاضه میکنه. الا نعت الاتصال و الاستمرار، هیچ این افاضه انقطاع پیدا نمیکنه و پیوسته است تا وقتی آدم زنده است. این غذا خوردن اینا معده و الا این طبیعت، این جسم، این خود جسم است، خود طبیعت است، خود بدن است، که البته اینم مرتبه نازله نفسه، نفس در همین مرتبه هم است. اینه که هی داره تلاش میکنه برای ترمیم و جبران کاستی های طبیعی خودش و در برهه‌ای هم برای نمو خودش، برای رشد خودش، این دائما داره دست و پا میزنه، دائما داره تلاش میکنه. و این خوردن غذا اینا جنبه اعدادی داره، اینا معده، یعنی اگر اون تلاش خود نفس و طبیعت نباشه، دست و پا زدن خود اون نباشه، این امر تغذیه و نمو سامان پیدا نمی کنه. اینجوری نیست که به صرف همین خوردن غذا دیگه امر تغذیه تمام بشه و دیگه از جانب خود نفس و از جانب طبیعت و جسم و بدن هیچ فعالیتی و هیچ تلاشی نباشه. فعال اونه، فاعل اونه، مؤثر اونه، اون داره تلاش میکنه در این راستا. و این خوردنها و خوابیدنها و تفریحها و اینا همه جنبه اعتیادی داره، نه جنبه تأثیری و خلاقی و فاعلیت. این تمام فرمایش است که ایشون دارن، یه تکه در آخر، حالا اگر برسیم عبارت را تا اونجا هم تطبیق بکنیم، در آخر فصل در حد یک سطر که قبلا هم عرض کردیم اشاره به حساب راجع به مراتب هضم دارن که حالا اون رو ببینیم میرسیم، بعید میدونم حالا تا اینجا تطبیق بکنیم، اون شاید بمونه برای بعد. و تحقیق و یحتاج و الى نمت آخره من الکلام لا یناسب و طور ما الفه اسماء الانام. الفه اینجا داریم، تصحیح هم نکرد. بله خب نمیشه، یعنی مذکر بیاد حتما باید فعلش مؤنث بیاد طبق قواعد، چون اینجا تصحیح نشده. تحقیق احتیاج داره به نمت. حالا قبل از این که خوب شد شما الان فرمودید، منو یاد اون اشکال دیروزتونم انداختید راجع به اون انثیین که حقم با شما بود. بله اون نقشی در دفع فضولات هضم دوم که هضم کبدی باشه نداره، چون فضولات هضم دوم که مثلا بخشش بول باشه از طریق کلیه ها و مثانه و مجرا دفع میشه، این انثیین رو چرا ایشون جز اون اعضای خادمه که خدمت میکنن به سایر اعضا که در اونها فرایند تغذیه از جذب تا دفع به طور کامل عرض میکنم تحقق پیدا بکنه و انجام بپذیره، این انثیین رو ایشون چرا در اینجا فرمودن؟ این علتش همونطور که دیروزم اشاره کردنشون، علتش اینه که این انثیین عرض میکنم که محل قوه مولده است، که قوه مولده بهش قوه محصله هم میگن، محل قوه مولده در همین انثیین در بیضتینه. این قوه مولده جذب میکنه ماده منی رو به انثیین و محصلم که بهش میگن چون تحصیل منی میکنه. خب بعد یک قوه مغیره‌ای هست که تحت قوه مولده است، که این قوه مغیره غیر از اون مغیره‌ای است که از قوای قاضیه هست که قبلا هم اسمش به میان آمد، این غیر از اونه، دو تا مغیره ده. یه قوه مغیره است که تحت قوه مولده است و این محلش منی است، محل قوه مولده و محصله که تحصیل منی میکنه و منی درست میکنه اون انثیینه، محل قوه مغیره که تحت قوه مولده هست منیست. این چه کار میکنه؟ این منی رو، اجزاء منی رو برای پذیرش اعضا آماده میکنه. کار مغیره اینه که مثلا هر جزء منی رو برای پذیرش صورت یه عضوی آماده میکنه و به این مغیره مغیره اولا میگن. چرا؟ چون در بدن مولود و بچه اول این پیداش میشه، بعد اون مغیره که از قوای قاضیه است، اون مغیره که از قوای قاضیه بود کار شبیه سازی عضو بود که غذا رو شبیه به عضو میکرد، اونو بهش میگن مغیره ثانیه. خب حالا ببینید این انثیین رو ای چطوری شد در اینجا از اعضای خادمه که در حقیقت خدمت میکنن به اعضای دیگه، چون این انثیین محل عرض میکنم منیست، توجه میکنید، و اون قوه مغیره که تحت قوه مولده است او در منی است و اون اجزاء منی رو آماده میکنه برای پذیرش اعضا، یعنی در حقیقت باز دخل داره در اینکه عضو تحقق پیدا بکنه. اینجوری انثیین میشه از اعضای خادمه که در خدمت اعضای دیگر هستن. به این بیان مثلا اینجوری این رو از اعضای خادمه حساب کرد. حالا ایشون میفرماین که تحقیق احتیاج داره به یک روش دیگری از سخن غیر از اینی که این بعض حکمای طبیعی گفتن، که اون روشی که ما میگیم مناسبه با طوری که گوشهای مردم بهش انس داره نیست، سطحش بالاتره. یعنی باید خلاصه مطلب رو در یک سطح بالاتر از اینی که اینا گفتن ما باید تحقیق بکنیم. حالا اون چیه اون روش دیگه؟ ول اشارت و الیه، ضمیر الیه به همین نمط آخر، اشاره به این نمط آخر اینه که ان کل جوهر طبیعی و نفسانی امر واحد بالفعل، هر جوهر طبیعی مثل معادن، مثل جمادات یا نفسانی که از نبات بگیر بیا تا انسان، نبات و حیوان و انسان، این امر واحد بالفعل، این خلاصه بالفعل واحده. چرا؟ لانه موجود بالذات، چون ذاتش موجوده، خودش موجوده. و کل موجود بالذات له وحدت بالفعل، وجود و وحدت هم که با هم مساوغن، هر چیزی که ذاتش موجود باشه وحدت بالفعل هم داره. خب و کل واحد بالفعل کثیر بالقوه، ففعله ایزن واحد بالفعل کثیر بالقوه، هر چیزی که هر فاعلی که بالفعل واحد باشه بالقوه کثیر باشه، مثل همین جسم نبات و حیوان و انسان که میخوان فاعل تغذیه باشن، نه ای که قضا فاعل باشه، اینا میخوان، این طبیعت میخواد فاعل باشه. خب این فاعل واحد بالفعل چون موجوده و وجودم با وحدت مساوقه، ولی کثیر بالقوه است، یعنی اگر مثلا بیان تجزیه بکنن این جسم نبات رو یا حیوان رو انسان رو، خب تجزیه میشه به عناصر زیادی، به عناصر متکثر گوناگون، اما الان که واحده. خب هر فاعل واحدی ففعله ایزن واحد بالفعل کثیر بالقوه، طبق قاعده الواحد فعلش هم مثل خودش باید بالفعل واحد باشه و بالقوه کثیر باشه. فعل این فاعل واحد که این جسم باشه، این عضوه، این عضوم عرض می کنم این عضوم باید واحد باشه، وحدت داشته باشه. حالا ولو بالقوه کثیره، که اگر همین دست رو مثلا پا رو ببرن تجزیه بکنن به عناصر گوناگونی تجزیه میشه. خب حالا اون چه ایشون میخوان بگن اینه که اینا همون نکاتی بود که راجع به مقتضی ما عرض کردیم از خارج، حالا یه سری نکاتم راجع به غذا که اونا در ادامه میان. فلیس معنى تغذیت عندنا مداخلت الجسم المسمى بالغذا للجسم المقتضی بدلا لما يتحلل، ولا معنى نمو عندنا ازدیاد مقدار الجسم به مداخلت الاجسام الخارجه فی. پس معنای تغذیه به نظر ما دخالت جسم، دخالت به نوع تأثیر و فاعلیت، دخالت جسمی که اسمش قضاست در جسم مقتضی به عنوان بدل ما یتعلل نیست، نه این تغذیه رو اون قضا انجام نمیده. و همچنین معنای نمو نزد ما زیاد شدن مقدار جسم به دخالت اجسام خارجی که اجسام غذایی باشند در این جسم نبات و حیوان و انسان نیست، دخالت به نوع تأثیر و فاعلیت، نه
غذا فعالیت نسبت به تغذیه نمو نداره. بل مجاورت الاجسام رتبت مناسبت للجسم الحیوانی و نباتی مما یعد، بلکه مجاورت اجسام تر و تازه، خوراکای تر و تازه، اجسام غذایی که تناسب داره با جسم حیوان و نبات، که یعنی مثلا جسم مرکبه، که همونطور که مشهوره که جسم مرکبه، این مجاورت اینا که هنوز وحدتی ندارن ها، توجه میکنید، و هنوز غذا نیستن، این بالقوه غذاست، او غذای بالفعل واحده، او بسیطه، او بسیطه چون خود جسم بسیطه و واحده چون موجوده. بله بالقوه مرکبه، غذای بالقوهش هم مرکبه. اینا فرمایشات صدر المتعلهینه. مجاورت یعنی خوردن اجسام تر و تازه، غذای تر و تازه که مناسب با جسم حیوان و نبات هم هست، که مرکب عرض میکنم جسم نبات و حیوان هم بالقوه مرکبه، اونام غذای بالقوه است. اینها مما یعد و قضا معد است، لأن یفیز من القوت نفسانیه، یا این که نه، حالا ارزا لأن یفیز که باب افعال نیست، لأن یفیز یعنی فائز بشه، افازنه، لأن یفیز من القوت نفسانیه، ما یبقا بهی مقدار و شخص او یستکملو به قدر الحاجه فی کل وقتن. اینا معده، خوردن غذا معده است، زمینه رو آماده میکنه برای این که فائز بشه، از قوه نفس فائز بشه. چی؟ اون چیزی که با او مقدار شخص باقی میمونه، یعنی همون چیزی که از عضو به تحلیل رفته، همون مقداری از عضو که به تحلیل رفته، ای در تغذیه، او یستکملو به قدر الحاجه، یعنی ما یستکملو، اینم در نمو، یا این که فائز بشه از قوه نفس، چیزی که مقدار شخص کامل میشه، رشد میکنه به قدر حاجه، به اندازه که باید رشد بکنه. خب لعن یفیز فی کل وقته، این متعلق به یفیزه، این یعنی همون علا نعت الاتصال و والاستمرار، که دائما طبیعت و نفس خلاصه در این امر تغذیه و نمو هی داره فعالیت میکنه، هیچ انقطاعی نداره، یعنی دائما مشغول این کار. فل حرکت الکمیت الحاصلت للاجسام النباتیه عبارتن توارد المقادیر علا وجه الاتصال والاستمرار من القوت الفاعلیه علا المادت القابله کما سبق. پس حرکت کمی که حاصل میشه بر اجسام نباتی، که حرکت کمی که همون نمو باشه، نمو و حرکت کمیه دیگه، نموی که خلاصه جسم نبات حیوان انسان جسم طبیعی پیدا میکنه، این عبارت است از توارد مقادیر، یعنی مقدارها پشت سر هم وارد میشه برش از طرف نفسا، وارد میشه علاوه چه الاتصال و الاستمرار، در تغذیه هم همینجوریه، اون مقداری که با اون اندازه عضو و شخص محفوظ میمونه، در رشد حالا هی کمال پیدا میکنه، علاوه چل و اتصال و استمرار به نحو اتصال و پیوسته. خب این مقادیر از کجا وارد میشه؟ من القوت الفاعلیه، از قوه فاعلیه که قوه قاضیه باشه، علل مادت القابله، در ماده قابله، عرض می کنم که ماده بدن باشه، ماده نبات باشه، جسم نبات، ماده بدن، ماده بدن نبات و حیوان و انسان، یا ماده غذایی، فرقی نمی کنه. منتها ماده غذایی که میگیم دیگه اون غذای بالفعل، اونی که جزء عضو میشه، اون بر ماده غذاییه که او همون ماده بدنی است دیگه، با ماده بدنی یکی. کما سبق در فصل قبل، نه اون فصل قبلش، یعنی الان ما فصل سومیم، در فصل اول همون جایی که میگفتین ایشون فرمودن حصول صورت عضو مستند است به قوه قاضیه که از قوای نباتی است، از قوای نفس نباتی. خب حالا دلیل نظر صدر المتعلی، ولو کانت تغذی به مداخلت جسم قریبن لم یکن المقتضی فی کل وقتن جسمن واحدن شخصیان باقیان بعده. اگر تغذی به دخالت جسم بیگانه که جسم غذا باشه، نه خود این جسم نبات و حیوان و انسان، فاعل اگه خود این جسم نبات و حیوان و انسان نبود، غذا بود، تغذی با تأثیر و فاعلیت اون بود، خب لم یکن المقتضی فی کل وقتن جسمن واحدن شخصیان مقتضی، نباد همیشه یه جسم واحد شخصی بود، باقیان بعده، باقی میمون بعد از تغذی، نه باید تغییر میکرد دیگه، چون غذاهای تغییر میکنه. اونا اگه بنا بود امر تغذیه رو انجام بدن که او که عوض میشه دیگه، این جسم دیگه وحدتی براش نمیمون، چون فاعل نفس، البته نفس در مرحله طبیعت، ولی این نفس در مرحله طبیعت مرتبه نازله همون نفس در مرتبه بالاست، لذا وحدت این جسم به وحدت نفس باقی میمونه. و کذال و کان نمو به زیادت مقدار ما یورد المتبدل على مقدار ما يتحلل لزم الا يكون موضوع الحركه في النمو شيئا واحدا شخصيا. و اگر نمو هم عرض میکنم به زیادی مقدار اونچنانی بود که متبدل یعنی غذا اون رو وارد میکرد، که فاعل غذا بود، او زیادتی مقدار اون چیزی که متبدل و غذا که هی تبدیل میشه، تغییر پیدا میکنه، اونو وارد میکنه، به زیادی اون مقدار، بر چه مقدار؟ علی مقدار ما یتحلل، بر اندازه مورد نیاز که از بدن به تحلیل میره، که رشد و نمو در اون صورت اتفاق میفته که کالوری اضافه دریافت بکنه بدن. لازم الا یکون موضوع الحرکت فی النمو شیئا واحدا شخصیا، نباید موضوع حرکت که همون متحرک باشه، که همون جسم نبات و حیوان و انسان باشه، اون نباید وحدت شخصی می داشت، هی باید عوض می شد و تغییر می کرد. پس فاعل نمو نفسه، لذا وحدت شخصی این جسمم به برکت وحدت اون نفس باقی می مونه. و کزل قیاسف زبول، ای در نمو بود، در مورد زبولم که اون غذایی که وارد بدن میشه کمتر از مقدار مورد نیازه، در نمو بیشتر از اندازه مورد نیازه، در زبول کمتر از اندازه مورد نیازه. در نمو هم همجوریه، اونجا هم فاعل نفسه، حالا ولو هی بدن داره کاهش پیدا میکنه، نقصان پیدا میکنه، اما در این حال در همون جام این طبیعته که داره رو به نقص میره، طبیعت خود این کاری به قضا نداره، این تأثیر و فاعلیتی از قضا نیست، اونا فقط اعدادیست نقششون، این خود این طبیعت و جسمه که دیگه داره کاهیده میشه، داره رو به عرض میکنم زوال و نقصان میره. بل الامر کما او معنا الیه، فرمودن اگر تغذی و نمو به قضا بود، وحدت شخصی جسم و بدن محفوظ نمیمون، بل الامر کما او معنا الی. پس معلوم میشه که امر تغذیه و نمو در گرو تأثیر و فعالیت قضا نیست، بلکه در گرو اون چیزی است که ما اشاره کردیم، کما او معنا الی، همونجور که ما اشاره کردیم اونجوری است که فعال و فاعل و مفیض نفسه. ما تا آخر فصل رو گفتیم، اون تا دیگه وقت گذشت، از یه ساعت هم گذشته، آقایونم درس دارن، ببخشید دیگه. حالا انشاءالله تتمه فصل رو یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.